بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان، حجت حی و حاضر خدا در زمین و واسطه فیض بین خلق و خدا، حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی ختم کنیم. هدیه به اموات مؤمنین و مؤمنات، اموات مدفون در این مکان مقدس، اموات همه شما خانوم ها و آقایان محترم، انشاءالله که روحشون شاد بشه از این مجالس و خیر و برکت این مجالس در اون دنیای دیگر نصیب همه اونها بشه، صلوات دیگری ختم کنیم. بحثی که در هفته قبل شروع کردیم درباره نقش ایمان در زندگی بود و صحبت ما این بود که بر اساس تجربه‌ای که خود دانشمندان غربی در مورد دین و ایمان داشتن، اکنون معتقد شدند که زندگی بشر بدون ایمان یک زندگی کامل و یک زندگی سالم نیست. برای من و شما این بر اساس آیات و روایات پیشوایان دین از قبل مشخص بود، اما اینکه کسانی که کتاب‌های مقدس را هم قبول ندارن اما بر اساس تجربه به این رسیدن که انسان بدون معنویت یک زندگی خوب نخواهد داشت، این یک نکته بزرگ و نکته مهم است و یک تجربه بسیار عالی است. و البته برای برخی از متدینین هم که گاهی از وقتها ممکن است ما اظهار ایمان، اظهار اسلام و اظهار تدین بکنیم اما تردید داشته باشیم درباره نقش دین و ایمان در زندگی، برای ما هم میتواند اقناع کننده باشه. و اونجا گفتیم که بشر امروز فهمیده است که زندگی سکولار یک زندگی پر از مشکل خواهد بود و گرفتاری های متعددی را نصیب انسان میکنه، اما زندگی انسان هایی که ایمان دارن و با خداوند متعال ارتباط برقرار می کنن یک زندگی خوب خواهد بود. امشب بحث دیگری از خواهم کرد در همون رابطه. کسانی که جلسه قبل را نبودن آسیبی به اونها نخواهد زد و این بحث بحث متفاوتی است در حوزه همون ایمان و نقشی که در زندگی داره. امشب میخوام درباره نقش ایمان در رفاه عاطفی سخن بگم. خب من و شما وقتی که واژه رفاه را میشنویم و یا خودمون به کار میبریم، منظورمون از رفاه یک رفاه اقتصادی است، یعنی اینکه امکانات زندگی فراهم باشه، درآمد کافی انسان داشته باشه، بتونه دخل و خرج خودشا به خوبی مدیریت بکنه. اینا در خیلی جلسات پیشتر صحبت کردیم در موردش، اما اخیراً در کتابی که مطالعه می کردم دیدم که از دانشمندان غربی از چیزی به نام رفاه عاطفی سخن میگن. رفاه عاطفی معناش چیه؟ ببینید عواطف در انسان‌ها، یعنی اون احساسات آدم‌ها، در درون من و شما احساساتی وجود داره، عواطفی وجود داره. مثلا همین که شما به کسی علاقمند میشید، این یک احساسه. یا از کسی نفرت پیدا میکنید، این یک احساسه. یا نسبت به کسی خشم پیدا میکنید، یک احساسه. یا نسبت به کسی رضایت پیدا میکنید و از اشتباهات او میگذرید، اینها احساسه. یا از یک موضوعی شاد میشید، این احساسه. یا ممکن است موضوعی شما را غمگین بکنه، این یک احساسه. گاهی از وقتها ممکن است من و شما احساس بکنیم که زندگیمون در تنگینا قرار گرفته. به قول ما ایرانی ها انگار ما را در منگنه قرار دادن، این یک احساسه، عواطفه. یا مثلا ممکن است که احساس باز بودن و گشودگی بکنیم، اینا احساسات ماست. یا ممکن است انسان‌ها افسرده باشند، این یک احساسه. یا احساس شادکامی بکنن، این احساسات انسان‌هاست. گاهی از وقت‌ها ممکن است من و شما در زندگی اضطراب داشته باشیم. اضطراب یعنی نگرانی نسبت به آینده، چه خواهد شد، این می‌شود یک اضطراب. گاهی از وقت‌ها افراد اطمینان دارن، اطمینان قلب دارن، اطمینان خاطر دارن. مثلا حضرت امام رحمت الله علیه می فهمد من با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار. آرام، مطمئن، شاد، امیدوار، همه اینا احساساته. خب اون هم هنگام مرگ و برای مرگ، اینا همه احساسات و عواطف هم. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که عزیزان، گاهی از وقتها ما احساساتمون ضد رفاهه، احساسات ما آزاردهنده است. من با یه مثال اینا کمی روشن بکنم. شما تصور بکنید در یک جایی قرار گرفتید، مثلا یه جوجه تیغی در کنار شماست، پر از تیغ. یا در یک جایی رفتید، در یک بیابانی رفتید، این گیاهان و خارهای پر از تیغ فراوانه. چقدر پای ما را آزار میده اون نکتیزی، اون از کنم که خارها، چه در اون خارپوش یا چیزهای دیگر به بدن ما که میخوره، حس بد و دردآور و زجرآوری به ما میده. این مربوط به بعد جسمانی و حس لامسه ماست. اما یه چیز دیگری که گاهی از وقتها فراموش میکنیم این است که ما در وجود خودمون گاهی وقتها جوجه تیغه هایی داریم که ما را داره آزار میده. احساسات بد و احساسات منفی مانند یک جوجه تیغی، مانند یک گیاه پر از خار و بدون گل در درون من و شما را آزار میده. کسی که دچار نفرت غیر معقول از دیگرانه، کینه دیگران را به دل داره، این کینه خود فرد را آزار میده و در درون اولین کسی که آزار میبینه خود اون فرده. یا کسی که مثلا حسادت نسبت به دیگران داره، حسادت جز عواطف ماست، احساسات ماست. چرا فلانی اینا داره؟ ای کاش نداشته باشه. اون حسادت ما تحریک میشه. این حسادت در درجه اول خود آدم آزار میده. من خیلی سال پیش یه جمله طلایی از یک راننده تاکسی شنیدم. داشتم از منزلمون، خب توی چهارمردان قم میرفتم به سمت اون سراح بازار، رو بعدم برم سمت حرم، اون مدرسه آیت الله عظمای گلپایگانی، اونجا برای درس. یه آقای راننده‌ای بود که همون منطقه خود ما می نشست، با اون داشتیم می رفتیم، کسی توی ماشین نبود. یه جمله طلایی گفت، خیلی برای من جمله جالب بود. گفت فلانی، من هر موقع که توی خیابون، خب رانندگی، اونم ماشینای پیکان قدیم، کولرم که نبود، تابستان هوای گرم، حالا الان دیگه برای ما اینا غیر قابل تحمله، معلوم قبلا اینطوری نبود، خیلی اذیت میشن. میگفت من هر موقع که اعصابم بخواد خوب بشه، وقتی که مسافر آخر را پیاده کردم دیگه سوار نمی کنم و میزنم کنار، میرم استراحت میکنم، چون اگر اعصاب من خورد بشه اول خود من را اذیت میکنه. عواطف در درون انسانها، انسانها را گاهی از وقتا اگر عواطف منفی باشه، عواطف نادرست باشه، آدمها را داغون میکنه، بیچاره میکنه، مثل حسادت، مثل کینه، خشم غیر منطقی. اینا دقت کنید، خشم هم منطقی داریم هم غیر منطقی داریم. شما وقتی که با دشمنان خدا مواجه میشید اونجا خشم دارید، اما این خشم منطقیه، آسیب به انسان نمیزنه. کسی میخواد حق شما را بگیره، به ناموس شما نگاه چپ بکنه، دفاع میکنید، این غریزه خشم شماست که شما را داره تحریک میکنه. اگر معقول و منطقی عمل بکنید، این خشم ها خشم های آسیب رسان نیستن، اما خشم های علکی. بعضی ها به تعبیر روایات سریع الغضبه بطیع العطفه هستن، یعنی به کوچکترین چیزی عصبانی میشن، جوش میارن و با کوچکتر و دیر و خیلی دیر و سخت به اصطلاح حس مهربانی پیدا میکنن. خب اینا اول به خودشون آسیب میزنن. پس ببینید امروزه دانشمندان میگن رفاه فقط اقتصادی نیست، ما رفاه عاطفی هم داریم. بعد این دانشمندان یه حرف مهمی که دارن میگوین، یکی از مهمترین اثراتی که ایمان در زندگی افراد دارد این است که اون رفاه عاطفی را برای افراد ایجاد میکنه، حس خوب، اون جوجه تیغی ها را از وجود انسانها دور میکنه، اون تیغها و خارهای آزاردهنده را از عواطف ما دور میکنه و به جاش نرمی میاره، انعطاف میاره. شما حالا تصور بکنید مثلا در یه جایی دراز کشیدید یا ایستادید، نرم است، منعطف است، مثلا یک تشک خیلی خوب نرم، چقدر حس خوب انسان دست میده. عواطف ما هم وقتی که عواطف مثبت است، اون روان ما توی این عواطف مثبت انگار روی یک بالشتک نرم داره به اصطلاح قرار میگیره، بازی میکنه، بالا و پایین میره و کیف داره میکنه. دیدید حالا بچه ها بعضی موقع روی یا توپایی هست میرن بازی میکنن، بالا و پایین کیف میکنن، یا روی تختی، یه جای نرمه. عواطف اگر عواطف مثبت باشه، حس رفاه عاطفی به انسان ها میده. این یکی از مسئله هاییست که توی زندگی افراد وجود داره و کسانی که زندگی خوب را میخوان تجربه بکنن، یکی از چیزهایی که باید داشته باشن همینه که نسبت به رفاه عاطفی خودشون برنامه داشته باشن. حالا دانشمندان غربی میگم، من کمتر از آیات و روایات میگم، میخوام ببینید اون طرف دنیا هم حرفای جدیدی وجود داره و همون چیزهایی که در منابع اسلامی و ادیان از اول وجود داشته، کاملترش در دین اسلام و به ویژه فرهنگ تشیع، آرام آرام دارن بهش میرسن. میگن ما عواطف دو جور داریم، عواطف سکولار، اینا تعبیرهای خودشون ها، تعبیرهای من نیست. این کتاب ایمان و روانشناسی مثبت را، حالا اگر اونایی که اهل مطالعه هستن، یه کتاب تقریبا تخصصیه، ببینید اونجا توضیح داده، توی فکر میکنم فصل 2 یا فصل 3 اون هست. میگه ما عواطف سکولار داریم و عواطف معطوف به ایمان، عواطفی که بدون خداست و عواطفی که با خداست. برخی از تحقیقات تجربی را رفتن انجام دادن، میگن خیلی خوب، یه آدمی داریم سکولار، بیدین، اصلا خدایی قبول نداره. رفتن بررسی کردن این آدم، آدمهایی که سکولارن، بیدینن و هیچ خدایی را قبول ندارن و زندگیشون را بر اساس خدا تنظیم نمی کنن، عواطفشون خدایی نیست، اومدن ویژگی قدردانی، یعنی تشکر کردن از دیگران را بررسی کردن توشون به عنوان یک خصیصه انسانی. خب میدونید قدردانی کردن امروزه خیلی تحقیقات مفصلی در موردش شده و نشان دادن که حال آدم ها رو خوب میکنه. این تحقیقات الان اونو نمیخواد بگه، حالا یه موقع دیگری شاید در مورد قدردانی صحبت بکنیم. همین که آدم ها از هم قدردانی میکنن حس مثبت بینشون منتقل میشه. اما کسانی که خدا را قبول ندارن به اصطلاح این آقایون عواطفشون یا قدردانیشون قدردانی سکولاره، کسی کاری در حقشون میکنه تشکر میکنن. اینا را تحقیق کردن از نظر اون حس روانی و به اصطلاح رفاه عاطفی نمره‌ای به اینا دادن طبق روش‌هایی که دارن. حالا اومدن رفتن کسانی که به تعبیر این آقایون عواطف معنوی دارن، یعنی عواطف معطوف به ایمان، قدردانی میکنه از دیگران اما به خاطر خدا قدردانی میکنه، خدا در زندگیش وجود داره، قدردانی میکنه نه از دیگران، از خدا قدردانی میکنه. بعد نمره این دوتا رو مقایسه کردن، دیدن کسانی که عواطف معنوی دارن و عواطف خداگونه دارن درجه رفاه عاطفیشون نسبت به اونا بیشتره. قدردانی صفت مثبت خوبم هست، اما اون چیزی که اثر مثبت بیشتر دارد اینجا معنویته، اینکه انسانها زندگیشون بر اساس معنویت تنظیم بشه. شما دیدید توی رفتارها و سبک زندگی ببینید، اینها کارهای نمادی نیست که ما انجام میدیم، انشالله این کارهای نمادین اثرگذار هم باشه توی زندگی هامون. مثلا ازدواج میخواییم بکنیم، خیلی همون اینطوریه، دعا میکنیم. خود امیرالمومنین علیه السلام دعا دارن برای ازدواج، دعا یعنی درخواست از خدا. یا وقتی که عرض کنم که انسان میخواد فرزنددار بشه باز دعا میکنه. اینا را باز غربی ها رفتن بررسی کردن. یا مثلا شما کاری میخواهید انجام بدید، گاهی وقتا مرددید، این کار درستی هست نیست، میایید دعا میکنید، از خدا میخواهید کار خوب بهتون بده. گاهی وقتا دچار مشکل میشید، میایید باز از خدا میخواهید. یعنی جای جای زندگی را ما سعی میکنیم که خدایی کنیم. این نکته ای که اینها میگن همون چیزیست که در قرآن کریم به اون میگوین رنگ خدایی، سبقت الله با صاد و غین و من احسن من الله سبقه، رنگ خدا. و چه چیزی بهتر از رنگ خداست؟ یعنی عواطف من، احساسات من رنگ خدایی داشته باشه، یعنی به تعبیر امروزی ها خدا سو باشه. حتی اگر شما میخواهید خدمت بکنید توی خونه به همسرتون، به همسرتون، به خاطر همسرتون این کار نکنید، به خاطر خدا به همسرتون خدمت کنید. این میشود معنوی کردن فعالیت ها. همسرتون رو میخواهید دوست داشته باشید، به خاطر خدا، بنده خداست، امانت خداست. ببینید اینا همه رنگ خدایی به انسان میده. یا مشکلاتی توی زندگی پیش میاد، آدم میخواد تحمل بکنه، صبر بکنه. اولا صبر خودش یک فضیلته، یک عاطفه است، جزء عواطف به حساب میاد از جهاتی. بعد جالبه توی روایات ما یه تعبیری داره، من کمتر دیدم حالا افرادی مثل بنده که بحث‌های اینجور مباحث رو مطرح میکنن بهش بپردازن. میفرماید من صبر و احتسب، کسی که صبر کند و احتساب. احتساب یعنی پای خدا بنویسه، خدایا من صبر کردم، پای همسرم نمی نویسم که بعدن آمد صبر کردم، تحمل کردم زندگی تو، مثلا پاس و پاس بودی الان به اینجا رسیدی تحمل کردم، این یعنی من صبرم به خاطر توه. این میشه عواطف سکولار، اثراتی داره ولی خیلی دامنه دار و عمیق نیست. اما اگر انسان صبر بکنه نسبت به زندگی خانوادگی، مسائل اقتصادی، حتی خلق بد همسر، چه زن و چه مرد، آدم صبر بکنه اما به حساب خدا بذاره، اینا بهش میگن. البته این مثال ها رو اونا نمیزنن ها، ولی از نظر علم امروز به اینا میگن عواطف معنوی، عواطف معطوف به ایمان. ایمان میاد تغییر میده و زندگی ها را بهتر میکنه. جالبه در همین کتاب اومده حدود، من جمع همه اینها را میگم، این جمع براتون شاید مناسب تر باشه. چیه؟ بحث تخصصیه. نسبت به نسبت به نقش ایمان در رفاه عاطفی حدود 340-50 تا تحقیق را بررسی کردن، نه یک تحقیق. یعنی انگار تصور کنی 350 محقق در دنیا تحقیقات در مورد نقش ایمان رو عواطف انجام دادن، یه عده اومدن از بالا همه این تحقیقات رو نگاه کردن، نتایج اینا رو بررسی کردن. جالبه در این تحقیقات گفتن که حدود 80% نشان داده که ایمان وقتی که وجود داشته باشه رفاه عاطفی تو افراد میره بالا. ایمان حس بهتر انسان رو پیدا میکنه. این به معنی نیست که اونجا مشکل وجود نداره ها، در مقایسه با کسانی که عواطف سکولار دارن 80% تحقیقات نشون داده که اینها حس بهتری داره. این عدد بالاییه. و جالبه یک تحقیقی در مورد نوجوان ها انجام دادن، جداست، میگه 20 تا تحقیق در مورد نوجوان ها ساعت گرفته. حالا اگر من کلاس درس بود از اینجا ازتون میپرسم، احتمالاً میگه جوان‌ها خب کمتر از ایمان تأثیر میپذیرن. اما جالبه توی اون 20 تحقیقی که غربی‌ها رو جوان‌ها انجام دارن نشون داده جوان‌ها 90% تأثیر پذیرفتن از معنویت و هیجان‌هاشون، عواطفشون، رفاه عاطفیشون نسبت به دیگران، 10% فقط مؤمن بودن طبق معیارهایی که حالا اونجا برای ایمان وجود داره و عواطف بر رفاه عاطفی پیدا نکردن. 90% خیلیه. حالا شما جوانید، حالا حداقل برخیتون خانم ها که کلن جوانن، نوجوانن، خودمون یادمون میاد اون تجربه های معنوی که انسان ها توی جوانی دارن شگفت‌انگیزه. خیلی فرق میکنه با این سن حالا که آدم ها پیر میشن یا حالا حوصله ندارن. جالبه در دنیای غرب میگن جوانها وقتی که ایمان دارن اون عواطفشون عواطف بهتری هست، حس بهتری دارن نسبت به این که کسانی که اون رفاه، اون به اصطلاح عواطفشون عواطف سکولاره و خدا در عواطفشون نیست. اینا تجربه بشره. اینها همون چیزی است که در منابع اسلامی شما ببینید، در این قرآنی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای ما آورده است چه می‌فرماید؟ این تحقیقات ترجمه همونه، تفسیر تجربی هموناست. می‌فهمد و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اگر کسی از من رویگردان بشه، یعنی حالا تو بحث ما عواطفش عواطف خدایی نباشه، عواطفش رنگ خدا نداشته باشه، احساساتش رنگ خدا نداشته باشه، چی میشه؟ معیشت زنگ. تجربه میکنه یک زندگی تلخ را، یک زندگی پرتنش را. شما ببینید برخی از افراد پر از مشکلاتن توی زندگی اما آرومن. من یه بار دیگه اینو عرض کردم، یه آقای یه بار میگفت زمان مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه رفته بودم خارج در یکی از این همایش‌های بین المللی که مال روانشناس‌ها شرکت میکردم، میگفت بعد از حالا جلسات ما معمولا میگیم حواشی این همایش‌ها خیلی بهتر از خودشه. میگفت یکی از این روانشناس‌های غربی گفت ببین ما توی روانشناسی به دنبال ایجاد آرامش تو زندگی افرادی، آرامش داشته باشن، اضطراب نداشته باشن یا استرس نداشته باشن. استرس غیر از اضطرابه، یعنی فشار روانی نداشته باشن. او آقا گفته بود که شما تو کشورتون در بدترین شرایط جنگی قرار گرفتید، همه دنیا علیهتونن، ولی یه آدمی تو کشورتون دارید این آرومه. حضرت امام رو فرموده بود. بعد ایشون میگفت به من فهمون که نمیخواد بیایید اینجا ببینید ما چی میگیم، شما باید راز آرامش اونو کشف کنید، خیلی مهمه. شما کمتر خبردار میشید، غربیا بعد از اینکه ما ها رو تهدید میکنن میان لابلای مردم ما. مثلا اون موقعی که فشارهای اقتصادی خیلی زیاد شده بود که ایران برجام را امضا بکنه، فکر میکردن ایران به هم ریخته. جاسوس‌هاشون در قالب خبرنگارای جاسوس اومده بودن ایران، گزارشاشون رو منتشر کردن، گفتن مردم ایران آرومن با اون همه تهدید، با اون همه فشار اقتصادی. حالا فشار اقتصادی اون موقع ده 15 سال پیش، فروشگاهاشون پره، میرن خرید میکنن، تفریح میرن، رستوران میرن، اصلا نه انگار خبری نیست. یا آقایی که ما بارشون الان لطف میکنن میایم تهران، همین توی قصه همین عمله اخیری که به اسرائیل شد، میگفت صبحش من سرویس داشتم خبر نداشتم، خوابیده بودم. گو یا آقایی خب از ثروتمندا بود، میگفت من زنگ زد گفت که میری امروز تهران، گفتم آره مگه چه خبر؟ گفت آره ایران زده اسرائیلو. گفتم خب اونجا را زده، حالا ما چرا نریم تهران؟ گفت نه معلوم نیست چه خبر، تو میری؟ گفتم آره من مسافر دارم میرم. گفت من تا صبح نخوابیدم. این آقا اومد گفت تهران، گفت و هر روز کارش تهران، میگفت ما امروز تهران شلوغ‌تر است از روزایی که بود. این آرامش مرهون اون معنویت است، ایمان است. من نمیخوام بگم حالا پسندیدم همانند امام اون معنویت رو داره، اما قاطبه جامعه ما هیچ کدوم از ما در اون حد نیستیم. اما ایمانی که در این کشور وجود داره، قدرت آرامشی که به انسانها داده، اونا دارن تعجب میکنن. این در بعد اجتماعیش خیلی خیلی عرض کنم که مهمه. من به چند نکته‌ای که این آیون به صورت ریز مطرح میکنن و میگن چطوری ایمان میاد اثر میگذاره روی زندگی ما و رفاه عاطفی به ما میده، عرض کنم که اینا برخی از مواردش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اولا میگه که ایمان به همه جمله خودشونه، به همه افراد رفاه عاطفی میده. یعنی به لحاظ عاطفی آدم‌ها خیلی دوست داشتنی هم. شما دیدید همین افرادی که بزرگانی که در اینجا مدفون هستن، برام گاهی وقتا چهره ها را میبینه اصلا انتظار نداره، میان سر مثلا حالا علمایی که اینجا هستن، من همه را چون حفظ نیستم تا اصلا اسم ببرم سوء تفاهم بشه، اینجا فاتحه میخونن، دوستشون دارن، علمای ربانی دوست داشتنی، عشق میکنن با اونها. این به خاطر عواطفشونه، به خاطر اون ایمانی که در اونها وجود داشت. من خیلی وقت پیش اینا شنیده بودم، انشالله که درست سالا یادم رفت بررسی کنم، میگن شهید بروجردی وقتی که در کردستان بود و مسیح کردستان به ایشون میگفتن، یه موقعی که از این پیشمرک ها، این کردهای مخالف میاد و میگه آقا این کیه؟ آقایی که مثلا آقای بروجردی فرموندتون یا آقا فلانیه، پیداش میکنه، میاد یه جفت سیلی میزنه تو گوش فرمونده سپاه. همه حمله میکنن که مثلا آقا تو جرأت کرده بیا توی پایگاهشون، میگه کارش نداشته باش. باش حرف میزنه، بعد میگن اینطوری که حالا من شنیدم، وقت اذان میشه بهش میگه وایسا جلو، ما میخوام بهت اقتدا بکنیم. این وای میسا جلو، بقیه اقتدا میکنن، خود شهید روجدی اقتدا میکنه. نقل میکردن که بعد از اون برگشت گریه کرد، گفت عاطفه تو شما شیعه هاست، من انتظار نداشتم با من اینطوری برخورد کنید. یا داستانهایی که اینا که آدم های معمولی هند، از اهل بیت شما شنیدید وقتی که برخورد میکنن، چرا؟ چون این درون به تعبیر این آقایون رفاه عاطفی داره، حال خوب داره. خب چطوری ایمان این کارا میکنه؟ یک، من دو سه موردش را که مهمتر هست خدمت شما عرض میکنم. یک، وقتی که انسانها در مشکلات و سختی های زندگی قرار میگیرن، نیاز دارن که این سختی تعدیل بشه، کاهش پیدا بکنه، اون درد و رنجش به اطلاق قابل تحمل بشه. میگه ایمان مهمترین عامل در تعدیل فشارهای روانی. فشار روانی رو همه انسان ها تجربه میکنه. من اینو قبلا هم گفتم، شاید برخیتون بودید، غربی های ماتریالیست و مادیگرا میخواستن رنج رو از زندگی بشر حذف کنن، اخیراً میگن نمیشه، ما شکست خوردیم. خب ما میدونیم چرا نمیشه، چون خداوند متعال میفهمد که ولقد خلقنا الانسان فی کبد، دنیا اصلا جای سختی هاست، چون بناس انسانها روش کنن. خب هست حالا، اما میگه کسانی که ایمان در وجودشون هست، سختی ها و مشکلات زندگی رو بهتر تحمل میکنن. خیلی عجیبه. یک خانومی هست در ایران، روانشناس بود، از روانشناس های خیلی سابقه دار، خوش آوازه، خانم دکتر دادستان. اینا آقای دکتر آذربایجانی شاگرد ایشان بودن، از طلبه های مؤسسه امام که اون موقع می رفتن می اومدن تهران درس ایشان. می گفت خب ایشان خیلی مشکلات براش به وجود اومد، فرزندانش، همسر اینا از دست رفتن، و می گفت خب خیلی با طلبه ها می گفت خیلی بهتر ارتباط می گرفت. می گفت شماها حرفی که بهتون می زنم رو زمین نمی افته، ولی بقیه خیلی من امید بهشون ندارم. می گفت ما گاهی وقتا بعد از کلاس فضایی به وجود می اومد، من یه بار از ایشان سوال کردم که شما تحقیقات و مطالعات روانشناختی چقدر توی این سوگ و این مصیبت هایی که دیدی کمک کرد؟ گفت خیلی کمک هم کرد، یه چیزایی کمک کرد، اما اون چیزی که منو نجات داد می گفت صدای قرآن خوندن صبح پدران بود، که این همیشه از کوچکی تو خاطر من بود. می گفت اون منو نجات داد، حتی شنیدن ها، نه خواندنش. حس معنویت این طوریه. جالبه، میگه ایمان که باشه آدم ها ضربه که میخورن بعد از ضربه سربلندتر بلند میشن. یه بحث مفصلی حالا داره توی بحث ها، میگن ضربه که به افراد میخوره بعضی ها خاک میشن، بعضی ها اون ضربه اینا رو قوی تر میکنه، رشد بهشون میده. و میگه اونایی که ایمان دارن از اینجور رشد ها میکنن. مثل چی؟ میگه وقتی که زندگی مشکلات داره، اونایی که ایمان دارن درک بهتری از زندگی دارن، میفهمن زندگی رو اشتباه فهمیده بودن، راحت تر زندگی میکنن. حس بالاتری از قدرت فردی دارن، قدرت مقاومت در برابر مشکلات یک نیاز ماست در هنگام سختی های زندگی. میگه قدرت آدم ها افزایش پیدا میکنه وقتی که ایمان وجود داره. جالبه، میگه احتمالات بیشتری را آدم های متدین میدن. خیلی نکته ظریفه، من کمی بازش بکنم. گاهی وقتا دیدید یه کسی دچار یه مشکلی میشه و آگاه از مثلا مطالعات و بحثای اسلامی نیست، دیدگاه خدا نیست، یه احتمالی میده، میگه حتما به خاطر این بوده که من دچار این مشکل شدم مثلا. اما آدم های متدین به برکت، حالا به ما در اسلام عزم کنیم، اونا هم ادیان خودشون، آدم های متدین در فرهنگ اسلامی به برکت قرآن و اهل بیت خیلی احتمالات بیشتری برای این مشکلات و فشارهای روانیشون دارن، بلیزا راحت تر زندگی میکنن. میگن نه، همش به خاطر ظلم نبوده، گاهی وقتا به خاطر رشد منه، خدا منو تحت فشار قرار داده برای اینکه رشد بکنم، یا مثلا من اشتباهی کردم، کفاره گناهانمه، پس دارم پاک میشم، خدا رو شکر میکنم. ببینید احتمالات بیشتر. اما آدمایی که این اطلاعات رو ندارن، یک گزینه گاهی وقتا بیشتر ندارن و این خیلی رنجشون میده. روابط گرمتری با دیگران دارن این آدمای متدین. گاهی وقتا می‌بینید پر از مشکلن، اما که پیششون میرید آرامن، صمیمین، مهربونن، روابط گرمتری با دیگران دارن. این باعث می‌شود که بهتر بتونن رشد بکنن، اینا رشدشونه، روابط بهتری پیدا می‌کنن. میگه ما تحقیق کردیم روی کسانی که سرطان دارن، روی کسانی که بیماری های قلبی دارن، روی کسانی که سوختگی دارن و بیماری های جسمی دیگر. اوناییشون که ایمان داشتن رفاه عاطفیشون بالاتر بوده، به لحاظ عاطفی حس بهتری داشتن، نه اینکه هیچ مشکلی احساس نکنن، دردی احساس نکنن، ولی نسبت به اونا حس بهتری داشتن. یه چیزی هست در پزشکی بهش میگن اندستیج، یعنی اونایی که نزدیک مرگن دیگه، کسانی که دیگه. میگه آدمهای متدین ایمان واقعی خواهن، نه ایمانی که حالا پسندیده شعار میده و بعد معلوم نیست چیه. اونایی که ایمان واقعی توی زندگی هاشون دارن، اینا هنگام مرگ امیدشون بیشتره. خیلی جالبه، با امید میمیرن، با چشم باز میمیرن، از نظر عاطفی حس بد ندارن از زندگیشون و از دنیایی که در اون زندگی کردن و از این اتفاقی که داره برای اونها میاد. اینها مجموعاً، حالا بحث‌های دیگری هم هست، خیلی فرصت نداریم، من نمیخوام خیلی سرتون رو درد بیارم، بحث‌های دیگری هست یه مقدار نیاز به توضیح داره، اجازه بدید برای یه وقت دیگری اگر لازم بود در موردش صحبت بکنیم. خلاصه عرض بنده این که حالا شما نگاه کنید ببینید کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره. این حرف ها را که از قدیم توی ادیان وجود داشت، به ویژه دین اسلام، قرآن کریم که تحریف نشده، صهیونیست ها نمیدونم میدونید یا نه، یه پروژه چندین سال پیش خیلی سرمایه گذاری کردن که بر اساس اسناد تاریخی اثبات بکنن قرآن تحریف شده، نتونستن اثبات کنن. روایاتی که ما داریم اینا بوده، بشر امروز هم با آزمون و خطا بهش رسیده. عزیزان قدر داشته های زندگیمون رو بدونیم، قدر این ایمان رو بدونیم. ایمان فقط مال آخرت نیست. اگر آخرت ما را ایمان آباد می کند، وقتیست که دنیای ما را شما را آباد کرده باشه. آباد کرده منظور این نمیدونم برج سازی و اینا نیست ها، اینا نیست، آباد عاطفی، آباد معنوی. خدا رحمت کنه سردار سلیمانی عزیز، یه جمله طلایی داره، این قالب سخنش قالب خیلی جالبیه. کسی که میخواد شهید بشه باید شهید هم زندگی کنه. کسی که میخواد آخرتش با ایمان آباد باشه قطعا توی دنیا با ایمان زندگی کنه. شما نمیتونی بگی من آره ایمان دارم ولی زندگی ما یه جور دیگه تنظیم میکنم. نه، آیات ما، روایات ما اومدن رنگ ایمانی به زندگی ما بدن. شما ببینید توی قرآن، توی روایات میگه به خاطر خدا دیگران را دوست داشته باشید، محبت بکنید به دیگران به خاطر خدا، خشمتون به خاطر خدا باشه، احسانتون، لطفتون به خاطر خدا. چرا؟ در درجه اول و آخر خود تو هستی که سود میبری از این، من و شما هستیم که سود میبریم. پسندیده هر چقدر بتونه زندگی خودش را ایمانی تر بکنه، اول و آخر خودش استفاده میکنه. خدا که نیاز بخواه زندگی من نداره که من یه کاری براش بکنم. خدایی که میلیاردها میگن کهکشان داره که هر کدوم از این کهکشان ها چقدر فاصله چند میلیارد راه شیری دارم و بعدم مرتب در حال توسعه است. خب نیاز به کار من چی داره؟ ما چقدر خودمونو بزرگ فرض میکنیم. خدای با اون عظمت آره نیاز داره من یه نماز با اخلاص براش بخونم. میخنده اگر خدا، حالا با تعبیرهای خودمون عرض بکنم، این جملات ما رو بیشتر. بنابراین اول و آخر ایمان داشتن توی زندگی، زندگی دنیا و آخرت ما را آباد میکنه. اما نه آباد به معنای اینکه حالا مثلا ساختمانهای خیلی خوب داریم نمیدونم، نه، معنای آبادی همون آبادی که آبادی معنوی است، آبادی روانی است، آبادی حالا چیزهای دیگر هم هست که در همین تحقیقات تجربی توی این کتاب ها آمده و اخیراً خیلی روانشناسان و دانشمندان غربی، غیر روانشناسان هم هست، جامعه شناسان از همه بهش پرداختن و نقش ایمان را مطرح کردن. خب خداوندا به آبروی خودت که حقیقت هستی هستی، به آبروی اهل بیت علیهم السلام که واسطه فیض بین تو و ما هستن، قسمت می دهیم روز به روز بر ایمان و معنویت و نورانیت دل ما بیفزای. خدایا عوامل مزاحم و مخاطراتی که ایمان را در وجود ما بهش آسیب میزنه، به ویژه بلیه های انسی و جنی و بلیه های آخر زمان که حالا به ویژه در حوزه فضای مجازی بهش مبتلا هستیم، خدایا همه ما را به ویژه جوانهای ما را از این بلیه ها مسون و محفوظ بدار. خدایا به ما کمک کن قرآن و حدیث اهل بیت را بفهمیم. خدایا به ما کمک کن به آموزه های قرآن و حدیث عمل بکنیم. خداوندا به برکت خودت و اهل بیت قسمت میدهیم بیماران را در هر کجا که هستن، بیماران منظور، بیماران این جمع، همه را، اونایی که در بیمارستان ها هستن، اونایی که ما نمیشناسیمشون، حتی اونایی که ممکن است اعتقاداتشون و اخلاقیاتشون با ما مشکل داشته باشه، خدایا همه اونها را شفای عاجل عنایت بفرما. اموات و درگذشتگان ما را از نورانیت و لطف و مغفرت و کرم خودت بهره‌مند بگردان. خدایا به این ملت بیش از پیش در عمل به آموزه‌های دین توفیق عنایت بفرما. مسئولین مملکت به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت توفیقات روزافزون عنایت بفرما. مردم غزه را از چنگال این خوناشان دتمنش نجات عنایت بفرما. بن نبی و آله و سلام علیکم و رحمت.